رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح بخیر شنوندگان عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله صبحگاهی 3 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت اینجا 5 صبح هست.
سلام شنوندگان گرامی، من عبدالقیوم قیوم‌زاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت به وقت دوشنبه 8 صبح هست.
شنوندگان گرامی، در آغاز برنامه شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
امروز در دوشنبه هوای آفتابی در نظر داشته شده است. بنا به معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، در پایتخت کشور روزانه 23-25 درجه و شبانه 8-9 درجه گرم می شود. حرارت هوا در شهر خارق مرکزی ولایت مختار بدخشان 18-16-18، خوجند مرکزی استان سغد 20-22 و کلاب و قرغانتیپه شهرهای ولایت ختلان از 23-25 درجه گرم خواهد شد.
و مجله صبحگاهی رادیوی آزادی را با تازه‌ترین اخبار این ساعت ادامه می‌دهیم. ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نحوه تقسیم منابع آبی در آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرد. ولادیمیر نوروف وزیر خارجه ازبکستان در برابر نمایندگان کشورهای دیگر در این مجمع سخنرانی کرد و گفت مسئله تقسیم آب در آسیای مرکزی بیش از پیش نگرانی های ازبکستان را به بار آورده است و آن ممکن است باعث مناقشه های منطقه ای نیز شود. وی از بنیاد خودسرانه نیروگاه های برق آبی در رودخانه های فرامرزی صحبت کرد ولی از کشور نام نبرد. تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه می شنوید.
قرقیزستان از سازمان ملل متحد درخواست کرد که برای رشد کشورهای کوهستانی استراتژی ویژه قابل قبول را در پیش بگیرد. ادلون قرابایف وزیر خارجه این کشور ضمن سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت که برنامه های رشد سازمان ملل متحد در مناطق کوهستانی نتیجه های دلخواه ندادند و افزود کشورهای کوهستانی در رشد اقتصاد خود با دشواری روبرو هستند، زیرا به طور کامل نمی توانند از ذخایر طبیعی خود استفاده کنند. ادلون قرابایف وزیر خارجه قرقیزستان از سازمان ملل متحد درخواست کرد که برای بررسی مشکلی های کشورهای کوهستانی ملاقات رهبران کشورهای جهان را برگزار کند.
سازمان ملل متحد در گزارش خود میگوید از سال 2001 به این سو، یعنی از زمان سقوط رژیم طالبان، سال جاری بیشتر با خشونت همراه بوده است. این گزارش را نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل تهیه کرده است و در آن آمده است که سال جاری دست کم 525 حادثه در افغانستان رخ داده است. به این حادثه ها از جمله حمله های طالبان، بمبگذاری های انتحاری، سوی قصد ها و آدم روبایی شامل می شود.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اظهار داشته است که تا پایان سال جاری حدود 1000 نفر نظامیان کشورش از عراق خارج خواهند شد. وی بعد از ملاقاتش با نوری المالکی نخست وزیر عراق در بغداد گفت:
By the end of the year, the British forces which have been 5,500
تا آخر سال روان نیروهای بریتانیا در عراق را از 5500 تا 4500 نفر کاهش دادن ممکن است. عملا تا جشن میلاد مسیح 1000 سرباز را میتوان به بریتانیا برگرداند و با هدفهای دیگر استفاده برد.
آقای براون گفت با باور وی بعد از 2 ماه دیگر امنیت ولایت بصره را کاملا می شود در اختیار نیروهای عراق واگذار کرد. این نخستین سفر گوردون براون به عراق در مقام نخست وزیر بریتانیا است. نظامیان بریتانیا اصلا در فرودگاه ها و اطراف شهری بصره مستقر شده اند.
چنین به نظر می رسد که ائتلاف حزب های جانبدار غرب در انتخابات پارلمانی اوکراین به پیروزی نزدیک می شوند. کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین 99% رأی انتخاب کنندگان را شمرده است و میگوید ائتلاف نارنجی که از رئیس جمهور ویکتور یوشنکو حمایت میکند با 45% آرا میتواند به پیروزی نائل شود. حزب ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر اوکراین بیشتر از 34% آرا را از آن خود کرده است، ولی در مجموع با متحدانش نمیتواند با ائتلاف نارنجی برابر شود. با احتمال زیاد حزب سوسیالیست یعنی حزب طرفدار یانوکوویچ نمیتواند از صد 3% بگذرد و به پارلمان راه یابد. در صورت پیروزی ائتلاف نارنجی حکومت نو اوکراین را تشکیل خواهد کرد.
شرکت دولتی گازپروم روسیه گفته است انتقال گاز به اوکراین را قطع خواهد کرد اگر اوکراین همین ماه قرضهای خود را به روسیه پرداخت نکند. در اعلامیه گازپروم روسیه آمده است این قرضها 1,300,000,000 دلار را تشکیل می دهد. این هشدار مسکو به کیف در حالی صدا می دهد که امکان مباحثات جانبها دوباره به وجود آمده است و این مباحثات می تواند به تأمین گاز کشورهای اتحادیه اروپا نیز اثر گذارد.
انتظار می رود که امروز بازدیدی یا عبده هوبسکفر دبیر کلی پیمان ناتو از گرجستان آغاز شود. وی در جرایان بازدیدی دو روزه خود با مقامات رهبری این کشور ملاقات و در دانشگاه دولتی تفلیس در حضور دانشجویان سخنرانی می کند. بازدیدی آقای سکفر از ولایت شرقی ککهتی نیز به نقشه گرفته شده است. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان گرامی، حالا به بخش گزارش های خبری رسیدیم و در این بخش مطالبی زیل را به شما پیشکش میکنیم.
ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نحوه تقسیم منابع آبی در آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرد.
15 اکتبر در لوکسمبورگ وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تحریم های ضد ازبکستان را بررسی می کنند.
مقامات انتظامی ولایت بدخشان می گویند فعالیت گروه های مذهبی تندرو در این منطقه نگران کننده بوده است.
پارلمان قرغیزستان با نظر داشته بالا رفتن نرخ آرد تصمیم گرفت در بودجه سال آینده مبلغ اضافی اضافه کند.
دیروز در دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه یک فرد متهم به قتل آوازخوان استرادی تاجیک کرامت‌الله قربانوف آغاز شد.
در مناطق مختلف تاجیکستان معیار استفاده محدود نیروی برق جاری شده است.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش میکنیم.
ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نحوه تقسیم منابع آبی در آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرد. ولادیمیر نوروف وزیر خارجه ازبکستان در برابر نمایندگان کشورهای دیگر در این مجمع سخنرانی کرد و گفت مسئله تقسیم آب در آسیای مرکزی بیش از پیش نگرانی های ازبکستان را به بار آورده است. وی در آغاز سخنرانیش خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد چنین گفت:
На ООН возлагается особая роль в достижении поставленных задач, в том числе формирование
Созмони Милали Мутахид нақши вижаи ро бардош дорад, яъне расидан ба ҳалли вазоифи пешбини шуда, аз ҷумла пайдо кардани роҳҳои ҳалли одилона ва қобили қабул, дастрасӣ барои истифода ва тақсими сарватҳои табиӣ.
Приемлемых подходов к вопросам доступа, использования и распределения природных богатств.
وزیر خارجه ازبکستان در ادامه سخنانش افزود در شرایط کنونی استفاده با عقلانه ذخایر طبیعی و ویژه ذخایر آبی و انرژی از مسئله های جدی به شمار می رود و گفت:
различные и неоднозначные подходы в данной сфере мешают развитию, приводят к конфликтным ситуациям.
برخورد های گوناگون و نامفهوم یا چند پهلو به این مسئله صد پیشرفت می شود، مناقشه به بار می آورد و گاهو به فاجعه زیست محیطی سبب می شود. نمونه آن سرنوشت بحر ارال است.
ولادیمیر نوروف اظهار داشت که خشکیدن ارال نه تنها برای اهالی ساکنان حوضه ارال بلکه می تواند بیشتر از آن ضرر آرد. و درباره رودخانه های فرامرزی صحبت کرد که صد ساله ها به مردمان منطقه آب داده اند و سرزمین ها را در امتداد خود شاداب ساخته اند. وی درباره برخورد کشورش و ساختمان نیروگاه های برق آبی در چنین رودخانه ها گفت:
Республика Узбекистан считает, что все решения по использованию водотока трансграничных рек, в том числе при строительстве гидроэнергетических сооружений.
جمهوری ازبکستان بر این عقیده است که حل همه مسئله های مربوط به استفاده آب رودخانه های فرامرزی از جمله ساختمان مؤسسه های انرژی آبی باید هیچگاه به محیط زیست ضرر نآورد و به منافع اهالی کشورهای همسایه لطمه نزند.
Ни в коем мере не наносить ущерба экологии и не ущемлять интересы населения стран на сопредельных территориях.
وزیر خارجه ازبکستان اظهار داشت که استفاده عاقلانه آب در مقابله نامه 25 فوریه سال 1991 سازمان ملل متحد و اسناد دیگری این سازمان نیز تاکید شده است. آقای نوروف گفت در صورت وارد آمدن ضرر و منفعت کشوری دیگر باید جبران ضرر پرداخت شود. گرچه وی در این زمینه از کشور نام نبرد و نگفت که چه کشور و ساختمان نیروگاه های برق آبی در رودخانه های فرامرزی مشغول است، ولی با اشاره به کشورهای سرمایه گذار تاکید کرد که آنها باید مسئله های زیست محیطی منطقه را در نظر بگیرند و آن را رعایت کنند. وزیر خارجه ازبکستان همچنین درباره امنیت منطقه و وضع افغانستان صحبت کرد و خواستار غیر نظامی شدن این کشور، بالا بردن سطح زندگی مردم و رشد اقتصادی افغانستان شد.
و باز هم درباره ازبکستان، 15 اکتبر در لوکسمبورگ وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا باید سرنوشت تحریم‌های ضد ازبکستان را بررسی کنند. روز دوشنبه 1 اکتبر در صحبت با وکیلان پارلمانت اروپا، نمایندگان اداره سیاست خارجه اتحادیه اروپا اظهار داشتند که تا حد تحریم‌های قبلی ثمره دلخواه آورده است، ولی تا حال در ازبکستان وضع حقوق بشر همچنان نومید کننده باقی مانده است. توجه کنید به گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده در این باره.
از تحریم ازبکستان که در ارتباط با کشتار دستجمعی اعتراضگران در شهر اندیجان جاری شده است، 2 سال سپری می شود، ولی سرگردانی اتحادیه اروپا هنوز هم ادامه دارد. با عقیده اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا که تحت سروری هاویر سالان قرار دارد، تا حد تحریم ازبکستان نتیجه مثبت آورد. نمایندگان اتحادیه با مقامات این کشور ملاقات دایر نموده، حوادث ماه می سال 2005 اندیجان و وضع حقوق بشر در این جمهوری آسیای مرکزی را بحث کردند. اما موقع سختگیرانه ازبکستان در این گفت و شنید، منصبداران اتحادیه اروپا را وادار نموده است که ارزش واقعی تشکیل چنین یک امکان مخابرات با ازبکستان را بازنگری کنند. روز دوشنبه در بروسل هنگام ملاقات با وکیلان پارلمانت اروپایی، خانم رینا کیونکا مسئول حقوق بشر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که تاکنون بحث ها با جانب ازبکستان از جمله ملاقات اخیر ماه سپتامبر یگان نتیجه به بار نآورده است.
There was no agreement to have a follow-up human rights discussion in October.
در نشست اخیر موافقت حاصل نشد که ماه اکتبر بررسی وضعیت حقوق بشر دوام داده شود. بر علاوه جانب ازبکستان اشاره کرد که در آینده به ارزیابی حوادث اندیجان و یا تحریم این کشور برگشتنی نیست. به فکر آنها این مسئله داخلی اتحادیه اروپا می باشد.
Or anything having to do with sanctions, that this is regarded to be the EU's internal problem.
در ماه می اتحادیه اروپا تحریم را سبکتر کرده، بعضی منصبداران ازبک را از رویخط افراد محروم از حق ورود به اتحادیه اروپا بیرون کشید. همچنین مهلت بازنگری نوبتی تحریم کوتاه کرده شد. یک منصبدار اتحادیه اروپا که نخواست نامش آشکار شود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت سرکشی ازبکستان از بررسی حوادث اندیجان بروسل را وادار میکند که به بحث کلی وضع حقوق بشر و جامعه شهروندی در ازبکستان روی آورد. همچنین از احتمال دور نیست که رویخط منصبداران ازبکستانی محروم از حق سفر به اروپا توصیه یابد. به قول شارحان دشواری مکالمه با ازبکستان از اختلاف نظر کشورهای اروپایی سرچشمه میگیرد. آلمان که در نیمه اول سال رهبری اتحادیه اروپا را بردوش داشت و پرتغالیا که حالا رهبری این سازمان است، می خواهند ثابت نمایند که استراتژی نوی اتحادیه در آسیای مرکزی سندی مؤثر است. از این رو برای این کشورها مهم است که ازبکستان با اتحادیه همکاری کند. اما بریتانیا، شویتسیا و هلند طلب دارند که تا زمان بهبود وضع حقوق بشر تحریم ازبکستان پابرجا باشد. در بحث روز دوشنبه آلن دلتروز از گروه بین المللی پژوهش بحران ها درخواست نمود که حداقل تا ماه دکبر سال روان تحریم به تغییر ماند تا در معرکه انتخابات ریاست جمهوری این کشور مأموریت پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف کاهش تحریم را همچون دستاورد استفاده نبرد.
واضح است که اگر شورای اتحادیه اروپا تحریم مأموریت کریموف را کاهش دهد، دستگاه تبلیغاتی کریموف فوراً این عمل را چون شهادت اعتراف رژیم کریموف از طرف کشورهای دموکراتی اروپا ارزیابی میکند. آنها میگویند ببینید اروپایی ها تحریم ها را کنار گذاشتند.
همچنین دلتروز دعوت کرد که اتحادیه اروپا ازبکستان را از دیگر کشورهای آسیای مرکزی در انزوا قرار دهد و با این کشور همچون پایمال کننده حقوق شبیه میانمار معامله نماید.
امکان تحریم های بیشتر اتحادیه اروپا بر ضد ازبکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان گرامی، شما مجله صبحگاهی رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و از دوشنبه میشنوید. مقامات انتظامی ولایت بدخشان از فعالیت گروه های مذهبی تندرو در این منطقه اظهار نگرانی کردند. دادستانی این ولایت که در یک جلسه وضع امنیتی این منطقه را ارزیابی میکرد گفت بیشتر اعضای این گروه فارغ التحصیلین دانشگاه های دولتی اسلامی از جمله ایران و پاکستان هستند. دادستانی ولایت گفته است که این جوانان در زمان جنگ های داخلی تاجیکستان یعنی در سالهای 1992-97 همراه والدانشان ترک کشور کردند و در زمان مهاجرت یعنی در دوره مهاجرت به دانشگاه های اسلامی جلب شده اند. همکار ما فیض میرحسن از جلسه مقامات انتظامی ولایت بدخشان گزارش تهیه کرده است و این شرح.
دوستان ولایت رشید گلمرسویف که همزمان رهبری شورای امانسوزی فعالیت مقامات ایفز حقوقی نوستان را بردوش دارد، در جلسه نوبتی شورا از پیدا شدن گروه های افرادگروی اسلامی در منطقه از اور نگرانی نموده گفت که بیشتر این جوانان انگام درگیری های داخلی در اوان کودکی و نورسی امرو با والدان با کشورهای خارجی فرار کرده در مدرسه های دینی این دولت ها تحصیل کردند. با گفته رشید گلمرسویف موافق تحقیقات اخیر کارمندان دوستانی اول تعداد ختم کردگان مدرسه های کشورهای خارجی در ولایت بیش از 300 نفر می باشد و علاوه نمود که ما با کوشش این گروه جوانان در اواخر سال 90 میاسل گذشته در منطقه چند عملهای تروریستی نیز انجام داده شدند.
این سال شده می تواند در نوی ایمد و در وادی از گلون در بعضی جاها شخصان پیدا شدند که رویه های با مردم ما بیگانه را متشکل می کردند و اینچونی شخصانی بودند که در گروه های تروریستی شامل بودند، مثلا از وادی از گلون جنایت های تروریستی صادر کردند و این البته ختم کنندگان همون مکتب های اسلامی که در خارج کشور تحصیل کردند و معلوم نیست کیم یا در کجا و بعضی از اینا هستند که مکتب های با نفوذ یعنی دینی ایران و پاکستان تحصیل میکنند، علمی خوب میگیرند، لیکن بسیاری هایشان به طور غیر رسمی رفتند از طرف بسیار شخصانی یا حزب یا حرکت ها جلب کردند به همینا.
دوستان ولایت همچنین گفت که در حدود ولایت بنیاد غیر قانونی مساجد زیاد به نظر می رسد. از جمله در نویه ونج تنها یک مسجد اجازت فعالیت دارد، دیگر مساجد از سوی مسکنان نویه خودسرانه بنیاد یافتند.
در نویه ونج مثلا گیریم همه مسجدهای پنج وقته و جمعه با باید قرار رئیس جمهوری به خیر گرفته شده که این به قانون موافق نیست و اینچنین بعضی نماینده های رویه های گوناگون در حدود ناحیه بند در حدود ناحیه مرغا و تشکات تقلیبات رویه های دینی با ما خاص نبوده سر کار دارند که اینها رو باید پیشگیری کنند.
اما حقوقشناس مستقل علاءالدین میمونوف میگوید بیشتر جوانان نورسان از بیکاری و فقر و بینوایی رو به مساجد میورند زیرا دولت از عل مسائل اجتماعی آنها در اکثر موارد خود را در کنار میگیرد.
وقتی که بعضی جوانان خواه نخواه و بعضی تشکیلات های دینی رو میورند در اینجا یک مقصد مادی نهان است.
رشید گلمرشویف گفت که در این منطقه در برابر آل تسنن همچنین پیروان شیعه اسماعیلی نیز به سر میبرند. مراسم نمازگذاری پیروان مذاهب با نوبت در خانه های همدیگر برگزار میگردد و در آن زن و مرد شرکت میکنند. در دیگر کشورهایی که پیروان این جریان دینی به سر میبرند این فرض را در جماعت خانه ها به جا میورند. دوستانی بلایت گفت که همچنین جماعت خانه ها برای پیروان جریان در بدخشان نیز باید بنیاد یابند تا دولت امکان داشته باشد از بالای این مؤسسه های دینی نظارت برد. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خورو.
نگرانی دادستانی ولایت بدخشان از فعال شوی گروه های تروریستی در این منطقه. در رابطه با این موضوع دیروز عبدالغفور کمال تحلیلگر مستقل تاجیک در یک مصاحبه با همکار ما خرامان بقازاده گفت جوانانی که در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان را ترک کرده بودند همزمان با تحصیل در خارج زیر تأثیر محیط قرار گرفتند و شاید زیر همین تأثیر از گروه های تندرو اسلامی محل تحصیل غیر آگاهانه چیزهای آموخته اند. به این دلیل نباید جامعه آنها را متهم کند بلکه برای اصلاح آنها کوشد.
خب طبیعی هر گروه در همان جای نفوذ میکند که زمینه وجود داشته باشد. مثلا اگر ما ببینیم که از یزدگلام نام میبرند اگر در یزدگلام زمینه های دینی بیشتر است خب طبیعی است که گروه هایی که مثلا با کوشش دینی کار را میخوان انجام میدهن قبل از همه به همون جاهای میروند که دین نسبت به جاهای دیگر مقبولیت بیشتری داشته باشد. و یک نکته را هم نباید فراموش کنیم که چون که دادستان بدخشان گفته است اینها بیشتر کسانی هستند که در دوران جنگ داخلی رفتند به خارج. خوب شما میدونید که در دوران جنگ داخلی بدخشان در یک حالت قراردادی ارتباطش با دوشنبه تقریبا کنده شده بود. خب طبیعی است که یک ایده برای آموزش های دینی فرزندان خود را از اون طریق فرستادن شاید به افغانستان و از اون طرف به پاکستان. خب اینا بعد تحصیل کرده آمدن طریق که با خود گرایش های را هم آوردن. ولی ما باید از این فاجعه نسازیم و من گفتنیم که بله اگر کسی با سازمان های تروریستی شامل شده است فرقی ندارد او از کجا است و با چی گرایش است و در کجا تحصیل کرده است باید مجازات شود. ولی ما اینها را از خود باید نرانیم که اگر صرف یک نفری که در پاکستان تحصیل کرده است و امروز مثلا گرایش های افراطی دارد باید همه آنها چنین باشند. اگر هم باشند باید با آنها کار کرده شود تا آنها از تهدید به فرصت تبدیل شوند.
از روی معلومات شما چی گروه های میتوانند در اینجا عمل کنند؟ چی گروه های هستند که واقعا هم میتوانند به حیث گروه های تهدیدآور به امنیت کشور تلقی شوند؟
واقعا وجود گروه هایی که شما از آنها نام بردید به عنوان گروه های تروریستی آن هم در بدخشان یک خبر غیر عادی است. چون تا امروز ما در رسانه های رسمی و غیر رسمی و در میان مردم چنین خبرهایی نبود. درباره وجود آنها بیشتر در شمال کشور و همینطور در غرب کشور صحبت میشد و اخیرا از وجود چنین سازمان های در کلاب هم خبر پخش شده بود. ولی اینکه در بدخشان این سیستم وجود داشته باشد این خبری نبود. ولی خب باز هم من تکرار میکنم که اگر اینها باشند هم فرض کنیم یک نفری که در پاکستان تحصیل کرده است و آمده به چنین گروه ها شامل شده باشد این را ما نباید علتش را آن ببینیم که تحصیلات یا منصوبیت دینی او باشد. آخر تروریست میتواند از هر دین و مذهب و از هر ملتی باشد. کسی که در یک جای تحصیل میکند و علاوه اون معلومات دینی که میگیرد خب تاثیر اون رویه را هم میگیرد. اینها در جای تحصیل کردن که از مذهب های مثلا مذهب سلفیه میگیم یا مثل این مذهب های هستن که در آنجا وجود دارن شاید بعضی آنها تحت تاثیر اون قرار گرفته باشند. ما امروز در خود دوشنبه هم این مشکل را داریم و اینجا مثلا متاسفانه یک نافهمی بین مثلا علمای تاجیک و آنها وجود دارد که اینها میخواهند با همان مبارزه که ما با آن عادت کردیم یعنی مشت آهنه میخوان آنها را از مسجد و از مدرسه و عموماً از مرکز توجه بیرون کنند که این هم راه حل نیست. آنها با این راه جمعشان و در یک موضع یگانه قرار میگیرند حتی بر ضد خود همین مذهب رایج کشور ما که در مجموع به امنیت خلل میرساند آنها را گرفتند و فهماندند و پیش از همه این مشکل را ریشه حل کردن لازم است.
گفتگوی بود با عبدالغفاری کمال تحلیلگری مستقلی تاجیک.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله صبحگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. دیروز در دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه یک فرد متهم به قتل آوازخوان استراده تاجیک کرامت الله قربان آغاز شد. این فرد مظنون محمدی نظروف عضو گروه واسط یکی از فرماندهان فرانت خلقی بوده است که در سالهای جنگ شهروندی در ناحیه یاوان فعالیت کرده است. گروه واسط در ماه اکتبر سال 1992 در ناحیه یاوان زمانی که کرامت الله قربان و گروه هنری وی از توی یک ساکن این ناحیه برمیگشت، کرامت الله و همه اعضای دسته او را با ضرب تیر به قتل رساند. از گروه کرامت الله تنها یک نفر با امر تصادف جان به سلامت برد. تفصیلات را از همکارم فیروز برات در دوشنبه میشنویم که در این مرافعه شرکت داشت.
دادگاه عالی تاجیکستان مرافعه پرونده مربوط به کشتار آوازخوان شناخته تاجیکستان کرامت الله قربان را آغاز کرده است. هیئت مشاوره دادگاه عالی محمدی نظرف را که ملقب به مخزومی مهدی می باشد در کشتار آوازخوان سرشناس کرامت الله قربان گمان بر می داند. گفته می شود وی همراه کماندر فرانت خلقی واسط که در ناحیه یاوان عمل می کرد در کشتار کرامت الله قربان دست داشته است. طبق اطلاع دفتر مطبوعات دادگاه عالی متهم به جنایت مخصوصا وزنین به ویژه کشتار 12 نفر اعضای گروه هنری کرامت الله قربان عیبدار می شود. خانم زلفیه همسر مرحوم کرامت الله قربان در صحبت بدون میکروفون گفت او را یک هفته قبل برای شرکت در مرافعه به دادگاه دعوت کردند، اما او با سبب های خصوصی از شرکت در آن خودداری کرده است. خانم زلفیه با نوشتن زبان خط موافق قانون بررسی گردیدن پرونده را از دادگاه طلب کرده است. از شرح بیشتر همسر و فرزندان آوازخوان خودداری میکنند. گفته میشود کرامت الله قربان در ماه اکتبر سال 1992 هنگام بازگشت از ناحیه یاوان پس از شرکت در یک ختنه‌توی همراه نوازندگان دسته هنریش از طرف گروه مسلح واسط کماندر فرانت خلقی به قتل رسانیده شد. از همراهان آوازخوان زنده یاد تنها یک نفر جان به سلامت برد. سابق فرمانده مخالفین رزمان صادرف واسط کماندر را پس از یک ماه رخ دادن این حادثه به قتل رسانیده بود. تا حال پرونده مربوط به کشتار کرامت الله قربان مانند به پرونده کشتار خبرنگار بی بی سی محیدین اولیمپور و مینخاج غلامف پروفسور اسحاقی رکتر دانشگاه طبی محمد آسیمی سرور جمعیت پیوند که در سالهای نارومی از طرف شخصان نامعلوم به قتل رسانده شدند از پرونده های پرسر و صدایی می باشند که به قول حقوق شناسان کاملا به انجام نرسیدند. در هفته گذشته دادگاه عالی یک نفر ساکنی ناحیه وحدت اسلام عثمانوف را که در کشتار اولیمپور گناهگار دانسته می شد به 15 سال محرومیت از آزادی محکوم کرد. فیروز برات فرجای آزادی دوشنبه.
آغاز مرافعه دادگاهی یک فرد مظنون در قتل کرامت الله قربان آوازخوان سرشناس تاجیک.
شنوندگان گرامی، بعد این طریق به نیمه دوم این ساعتی برنامه اما نزدیک شدیم. در قسمت دوم این مطالب را به شما پیشکش خواهیم کرد.
پارلمان قرقیزستان با در نظر داشت بالا رفتن نرخ آرد تصمیم گرفت در بودجه سال آینده مبلغ اضافی اضافه کند.
وزارت عدلیه تاجیکستان سازمان غیر دولتی را با نام آرزو ثبت نام کرد.
در مناطق مختلف تاجیکستان معیار استفاده محدود نیروی برق جاری شده است.
شنوندگان گرامی، همه این مطالب بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش می شود. البته ترانه را از کرامت الله قربان پیشکش می کنیم.
از کاهی خورشیدی خسته بردی درخت بالیش
خواستم از خواهی خورشیدی خواستم مرگی درختون بانیشی خواستم در طرفی گلخن از آبی آتش نوش جامی با هم شستم با هم بسازده تو داران خزان میرزد از شاستاران با هم بسازده تو داران خزان میرزد از شاستاران خزان میرزد خزان میرزد خزان میرزد خزان میرزد
مجله صبحگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. وزارت عدلیه تاجیکستان اسناد سازمان اجتماعی را با نام آرزو ثبت نام کرد. این سازمان از سوی مادران رزمندگان اتحاد مخالفین پیشین تاجیک تأسیس داده شده است و هدفش رهایی رزمندگان زندانی و کمک به آنهاست. آنها همان مادران می باشند که هرگاه خواستار عفو فرزندان خود می شوند ولی تا کنون نتیجه به دست نآورده اند. بر اساس منابع غیر رسمی در حال حاضر بیش از 400 نفر از رزمندگان سابق نیروهای مخالفین در زندانهای تاجیکستان به سر میبرند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم ناصرجان مامورزاده در دوشنبه.
سازمان نظیر کمیته مادران رزمندگان محبوس سابق مخالفین در تاجیکستان برای باری نخست تأسیس و سوی دولت ثبت نام می شود. چند قبل گروهی از مادران رزمندگان پیشین مخالفین که فرزندانشان فعلا در زندانهای کشور نگهداری می شوند اعلام کرده بودند که با تأسیس یک کمیته ویژه والدان محبوسین برای عفو فرزندان زندانیشان تلاش خواهند ورزید. و اما وزارت عدلیه تاجیکستان این کمیته را نه به آن صورت که خودی مؤسسان می‌خواستند بلکه زیر نام آرزوی مادران رسماً ثبت نام کرد. دولت سلیمانوف سردار ریاست ثبت نام سازمان‌های سیاسی و اتحادیه‌های جمعیتی وزارت عدلیه با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت:
از طرف وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان تشکیلات آرزوی مادران از خط گذشتن و با مقصد و وظیفه‌ای که در این آیین‌نامه ثبت شدند این یعنی که در حل و فصل مسائل اجتماعی، اقتصادی، اکولوژی و حفظ سلامتی مردم که آنها با همین مقصد از خط گذشتن در حدود جمهوری تاجیکستان فعالیت خودشان را میتوانند پیش برند.
و اما حسنروی احمد رئیس سازمان آرزوی مادران خانومی که با جمع 50 نفر از والدین رزمندگان فعلا محبوس مخالفین سابق عنوان رئیس جمهور نامه درخواستی آید به عفو فرزندان کرده بود میگوید عین حال در راه اجرای برنامه های آیین‌ناموی و کار این سازمان با مشکل مالی روبروست. او میگوید
کمیته ما که به نام آرزو ماندیم همه آرزو را داریم که به کسی که ما دست یاری رسانده میتونیم در گرد ما باید که همه او که در قلبش درد داره فرزند انسانه باید ما را دستگیری کنه. ما نغمی یک کس دو کس همه را میخریم. ما در گرد ما علاقه چند هزار آدمیم. مادریم، پدریم، یارو برادره همه آدمیم.
رئیس سازمان مادران سابق رزمندگان محبوس حسنروی احمد اواخیر ماه ایون سال جاری گروهی بیش از 20 نفره مادران رزمندگان زندانی مخالفین سابق در نزد ساختمان دفتر مساعدت به تحکیم صلح سازمان ملل متحد در دوشنبه گرد هم آمده تقاضا نمودند تا این نمایندگی به عفو فرزندان زندانی آنها رسیدگی کند. مادران محبوسین میگویند چندین مراتب به عنوان رئیس جمهور نهادهای مربوطه کشور سازمان ملل متحد نامه درخواستی برای مساعدت به عفو رزمندگان مخالفین سابق ارسال کردند ولی با وجود دریافت نکردن پاسخ از این مقامات از ادعاهای خود دست نخواهند کشید. در همین حال از قلندر صدرالدین زاده نماینده مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پرسیدم مادران رزمندگان محبوس با تأسیس و ثبت نام سازمان خود در امر اجرای خواسته هایشان تا کجا خواهند رسید؟
اگر این همون مادران باشند که اونها آمده البته را حرف خودشون رو زده بتوانند و همه عرض شکایت هایشون رو در او جده مثلا به دولت به گوشی حکومتدارای امروزه اگر که اونها رسانیده بتوانند. البته را صف اینها خیلی زیاد است امروز. البته اونایی که با همی خیلی جبر دیدن در اطراف اینها جمع شوند آینده.
نمایندگانی سازمان آرزوی مادران میگویند که حدود 1000 پدر و مادر زندانیان عضو این سازمان بوده. یکی از اهداف اصلی آنها رسیدن به عفو فرزندان محبوسشان بوده است. نصیرجان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
ثبت نام یک سازمان اجتماعی در وزارت عدلیه تاجیکستان.
پارلمان قرقیزستان با نظرداشت بالا رفتن نرخ آرد تصمیم گرفت در بودجه سال آینده مبلغ اضافی اضافه کند. به عقیده نمایندگان پارلمان حکومت با این مبلغ اضافی می تواند از بالا رفتن نرخ آرد در قرقیزستان جلوگیری کند. اخیرا در قزاقستان کشوری صادر کننده غله نرخ آرد 3 برابر بالا رفت. کشورهای دیگر منطقه نیز به این مسئله روبرو شده اند. در آستانه ماه رمضان در منطقه های مختلف تاجیکستان نیز مردم از افزایش نرخ آرد شکایت میکردند. همکار ما میر اسرار فرغانی در بیشکک درباره تصمیم نمایندگان پارلمان قرقیزستان چنین گزارش میدهد.
در حالی که کشورهای آسیای مرکزی با مشکلات کمبود آرد و غله روبرو شدند، پارلمان قرقیزستان تصمیم گرفته است که راه های حل رهایی از این مشکلات را بجوید. در همین حال دپوتات های پارلمان قرقیزستان با بودجه سال آینده بعضی تغییرات وارد کردند. گفته می شود که 750 میلیون سوم یا معادل 200 میلیون دلار آمریکایی برای خریداری آرد و غله تخمی اختصاص داده خواهد شد. اما این مبلغ آیا قرقیزستان را از کمبود آرد و غله نجات خواهد داد یا نه؟ دپوتات پارلمان عمربیک تکیبایف می گوید اختصاص دادن 600 میلیون سوم برای تامین مردم با آرد اقدام است که قرقیزستان را تا اندازه از این بحران رها خواهد کرد. با گفته آقای تکیبایف ولی هنوز این اقدام راه حل مشکلات نیست. حکومت قشر کم بضاعت مردم کشورش را با آرد تامین نماید. عمربیک تکیبایف همچنین جلوگیری از انتقال غله ارزان از قرقیزستان به کشورهای همجوار را تاکید کرد و افزود که اگر در این مورد تدبیرهای عملی صورت نگیرند نرخ غله در قرقیزستان از این هم بالا خواهد رفت. اما دپوتات اوزبک مومن قولوف 600 میلیون سوم را برای خریداری غله قطره از دریا ارزیابی کرد.
باغ اورستر айтқанда каплив море болып отады да барур бул азыркы ситуацияны оңдобойт.
Ба гуфтай депутат Момин Кулов ин маблағ эҳтиёҷи мардуми кишвараш ро жиҳати таъмин кардани онҳо ба орд қонӣ нахоҳад кард. Ба гуфтаи депутати парламон Эҳсон Амонов Қазоқистон дар мавриди фурӯши ғалла барои Қирғизистон квота ҷудо накардааст ва ғаллаи худро бештар ба Тоҷикистон ба фурӯш хоҳад расонд.
Казакстан болот турган болсо Тажикстанга сатып атат, Кыргызстанды көздөй кылып атат, бербей атат, бүгүн жакшы билесиз.
Депутат Азимбек Бекназаров изхор кылды ки, комитет амнияти кишвараш факат намаяндагони мухолифинро таҳти пайгад ва назорат карор додааст. Ба гуфтаи оқои Бекназаров, назорати ҷиноятҳои иқтисодӣ аз мадди фаъолияти кормандони хадамоти амният дур мондааст ки имрӯз Кыргызистонро ба мушкилоти камбуди ғалла дучор кардааст.
Эми биздин эсебибиз оппозициянын артынан жүгүргөндүн ордуна ушундай экономист.
Масъули идораи захоири маводи Кыргызистон депутатҳои парлумонро итминон дод ки ҷиҳати таъмини мардуми кишвараш бо орд ягон мушкилоти ҷиддӣ пеш нахоҳад омад.
Я единственное, что могу заверить, что перебоев с мукой не будет.
Дар се чахор моҳи ахир нархи орд дар Кыргызистон ду маротиба боло рафт. Дар ҳамин ҳол нархи як халта орди 50 килоӣ дар ин кишвар дар ҳудуди 1500 сом ё муодили 40 доллари амрикоиро ташкил мекунад. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
Афзоиши буҷаи солонаи Кыргызистон барои таъмини аҳолӣ бо орд.
شنواندگان گرامی، حالا توجه کنید به ارزشی برابری سامانی با ارزهای دیگری خارجی در صرافی های دوشنبه.
بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3 سامانی و 44 درهم مقرر کرده است، اما در نقطه های عوض اسعار شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3 سومانی و 45 46 درهم فروخته و 3 سومانی و 47 48 درهم خریداری می شود. یک یورو واحد پولی اروپا 4 سومانی و 75 درهم فروخته و در بدل 4 سومانی و 78 درهم خریده می شود. ولی نه در همه نقاط عوض اسعار پایتخت امکان پیدا کردن واحد پولی اروپا وجود دارد، اما بهای 100 روبل روسی برابر است با 13 سومانی و 5 درهم و 100 سومی ازبکی در صرافی های دوشنبه 37 درهم ارزش دارد.
مجله صبحگاهی را ادامه می دهیم. در 6 ماه اخیر افغانستان و مناطق قبیله نشین پاکستان شاهد افزایش بم گذاری های انتحاری شدند. طالبان و القاعده تلاش کردند افراد را برای انجام بمگذاری های انتحاری تمرین دهند. در میان چنین افراد آدمان پیدا شدند که در لحظه های اخیر یعنی پیش از انجام حمله های انتحاری عقیده خود را دیگر کردند و به اصطلاح از راه خود گشتند. آنها در چنین لحظه ها فرموده های قرآن مجید را ملاک عمل قرار دادند. نمونه های وجود دارد که آنها بعد از پشیمانی تلفنی با منابع موردی باوری از جمله با رادیوی آزادی تماس گرفتند. همکار ما لطیفی در این باره چنین گزارش می دهد.
یک مرد 46 ساله از ولایت هلمند در جنوب افغانستان که خود را آخوندزاده معرفی کرده است باید بمبگذار انتحاری می شد. او 10 فرزند دارد و چند سال در افغانستان و در پاکستان از اسلام درس می گرفت. تا اولهای سال جاری آخوندزاده در ولایت قمانده بلوچستان پاکستان در یک مدرسه علوم اسلامی درس می‌داد و گفت دو فرمانده طالب را دیده است که چند بار به مدرسه‌شان برای پیدا کردن خواهشمندان انجام حمله‌های انتحاری آمده بودند و سرانجام در زیر فشار دانشجویان و آموزگاران مدرسه آخوندزاده راضی شد به گروه 3 نفره جوانمردان بپیوندد که تصمیم گرفتند این حمله‌ها را به ذمه گیرند.
در خود دلکسی سوی و در خود هستم سموی بوتلو از به شکل متوانت باشی جیو لغم
دارد. آخونزاده نقل کرد که چیتاور آنها را شبونه در ماشینی بارکش با تریزه های پردپوش به کویته آوردند و بعدن به افغانستان انتقال دادند. ضمن سفر آخونزاده فکرهای زیاد کرد و به خلاصه رسید که نیتشون بد و مقابل دین اسلام بوده دخالت پاکستان به امور داخل افغانستان می باشد.
په دغه وخت کې مې اندازه کړه چې ما ته دا را معلومه شوه چې دا د خدای دپاره نه ده، د پاکستان دخالت خو په افغانستان کې.
اما علیرغم عقیدههایش او را مجبور کردند در زیر نظارت یک جوانمرد تمرین بیند. آخوندزاده گفت تا آن درجه که او خودش از قرآن میداند سخنان سلاح بدستان برخلاف بودند و آنها با استفاده از کتاب مقدس مسلمانان دانشجویان جوان را از راه میزدند، اما او اعتراض نکرد چون که میترسید و تمرین را به پایان رساند. در پایان تمرین به آنها مواد ترکنده دادند و مکان حمله ها را در افغانستان به هر یکی آنها معین نمودند. با آنها 10 روز مهلت دادند که با اویله هاشون خداحافظی کرده بازگردند، اما آخوندزاده بر نگشت و پنهان شد و افزود که سلاح بدستان او را در همه جا جستجو میکردند و در طول 6 ماهی که او پنهان بود در ولایت هلمند 4 حمله انتحاری صورت گرفت که آنها را همگروهانش انجام دادند. ماه ایول سال روان رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی یک پسر بچه پاکستانی 14 ساله را عف کرد که بنا به اطلاع حکومت کوشش کرده بود با جان ولی ولایت خاص سوی قصد انجام دهد. آن زمان کرزی گفته بود که دشمنان افغانستان و اسلام این پسر را گمراه کردند. نه این جوان پسر و نه پدرش را در هیچ چیز عیبدار نباید کرد. پدر پسرش را برای تعلیم به مدرسه روانه کرده است و دشمنان دینمون خواستند این پسر خود را و دیگر مسلمانان را نابود کند. من او را میبخشم و به او خوشبختی تمنا دارم. یک شخص دیگر محمد فیروز که میبویز به امگزار انتحاری میشود گفت برنامه رادیوی آزادی او را از این اقدام بد نگه داشته است. سلاح بدستان او را نیز تمرین داده پول هم وعده کردند که او در قندهار حمله انتحاری انجام دهد. فیروز نیز پنهان شد و تلفنی به رادیوی آزادی چنین گفت.
ما با ولایت قندهار هستم. ما اگر چیز ایستن که ما از یک جای برسیم. امروز ما با رادیو آزادی بوش نیدیم که اگر پیغام نشد شد تشکر از این پیغام خوب شما. این پیغام شما ما را از مرگ نجات داد. با ما یک نفر 5 لک افغانی با ما داده بود که تو با ولایت قندهار خود منفجر کن. ما را برسیم به یک جای گوشی هستم.
جای کنونی اقامت فیروز نامعلوم است و رادیو آزادی نتوانست بعد از این صحبت با او ارتباط تلفنی برقرار کند. لطیفی رادیو آزادی.
اعترافات آنانی که در افغانستان باید به بمبگذار انتحاری تبدیل می‌یافتند.
رادیو آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای و حالا دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. شرکت برق تاجیک با ارسال یک نامه رسمی از حکومت ولایت خطان در جنوب این کشور تقاضا کرده است که در انتقال نیروی برق به اهالی محدودیت جاری کند. همه ساله در فصل سرما با کاهش یافتن آب رودخانه ها در تاجیکستان رژه محدود انتقال نیروی برق جاری می شود. محدودیت در معیار استفاده از نیروی برق به کل ساکنان و کارخانه ها در کشور رسما دیروز ولی عملا هفته قبل جاری شد. همکارم ابوبکر فیضعلی در قرغان‌تپه برای چگونگی تامین اهالی با نیروی برق توضیحات بیشتر دارد.
با این وجود که به طریق رجوی انتقال برق بر استان خطان از 1 اکتبر سال روان به طور رسمی اعلام گردیده است، اما در اکثر شهر و نواحی 10 روز باز انتقال نیروی برق به اهالی تا به 6 ساعت در یک شبانه روز کم کرده شده است. صاحب الله افضلوف رئیس ولایت خطان در جلسه اخیر مجلس وکیلان خلق عاید انتقال رجوی برق بر بعضی از شهر و نواحی خبر داد، اما معاون او میزرا گلمتف اظهار داشت که در این خصوص از جانب شرکت برق تاجیک یک مکتوب رسمی و حکومت ولایت وارد گشته است. با اما تا آن زمانی که از جانب حکومت تاجیکستان مکتوب رسمی در این خصوص وارد نگردد، راه اندازی ترکیب رجوی برق صورت نخواهد گرفت. در همین حال یک ساکنی دهه طبقچی ناحیه سربند که خود را روزی گل نامید از تقسیمات ناعادلانه برق در شهر نواحی اظهار نگرانی کرد.
اختر نمیشن مخشلقه در عذاب موندگی هم خنکی هم هرکش خنکی اومده سای سوید نداریم بوده که معیده داریم.
در همین حال مرادعلی تغای سردار شبکه های برق قرغان‌تپه در صحبت بدون میکروفون گفت اما سوال ترکیب رجوی برق به اهالی از میانه ماهی اکتبر جریان میگیرید و اما بود در نظر داشته آن که امساد جمهوری قرغیزستان از انتقال برق به تاجیکستان خودداری کرده است و برای نگهداری سطح آب آبانبار نارک برای استفاده در موسم سرما ترتیب رجوی این تأمینات اهالی با برق طبق یک مکتوب رسمی شرکت برق تاجیک از 26 ماه سپتامبر شروع شده است. آقای تقایف همچنین گفت شرکت برق تاجیک با ارسال این مکتوب تا 30% کم کردن انتقال نیروی برق را به خانه های مردم طلب نموده است. اما شریف علی قادیروف یک مسئول شبکه های برق قرغان‌تپه میگوید تا امروز از جانب حکومت ولایت برای راه اندازی ترتیب رجوی انتقال برق به اهالی دستور نگرفتند و اما شرکت برق تاجیک از آنها طلب نموده است انتقال قوه برق را در صد کم نمایند.
او میگوید در میانه های موسم سرما طلبات به نیروی برق از 300 هزار کیلووات ساعت تا به 1 میلیون کیلووات ساعت افزایش می‌یابد. این هم در حالی است که حکومت تاجیکستان معیار استفاده نیروی برق را در ولایت خطبان برای ماه اکتبر به در نظر داشت کارخانه کیمیاوی تاجیک آزاد و نیروی برق به افغانستان انتقال شونده به اندازه 166 میلیون کیلووات ساعت مقرر کرده است که نظر به ماه سپتامبر 61 میلیون کیلووات ساعت کم میباشد. ابوبکر فضلی، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
جاری شدن محدودیت در مناطق در انتقال نیروی برق به ساکنان ولایت خطلان.
شنوندگان عزیز، حالا در این قسمت برنامه توجه شما را به صحبت آموزگار یکی از مکاتب شهر دوشنبه جلب میکنیم. خانم مسلمه معلمه یکی از مکتب‌های تحصیلات عمومی پایتخت که 25 سال سابقه کاری داشته است میگوید دستمزدی که دولت مقرر کرده است برای تأمین روزگارش کافی نیست، اما وی میگوید تلاش دارد در این ماه رمضان دسترخوان خود را طوری تهیه کند که فرزندانش راضی باشند. بیایید با هم این صحبت آموزگار را که همکارم فیروزی برات انجام داده است همراه بشنویم.
الو؟
ده.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
صبح شما بخیر باشد.
از شما هم بخیر.
ما بسیار معذرت میخواییم که در این صبح بر وقت شما رو تشویش میدهیم، اما میخواستیم یک کمی در باره زندگی شما صحبت کنیم.
من یک نفر ساکن پایتخت آموزگار، 4 نفر فرزند دارم، با معاش حلال، مهنت حلال معاش گرفتن زندگی پیش میبرم.
خب گوید که چقدر معاش میگیرد اگر مخفی نباشد؟
معاش من 160 تومان.
خب بگوید که با 160 تومانی و 4 فرزندتون من زندگیتون چگونه پیش میبرید؟
زندگی با تنقیسی میکشیم، البته تنقیسی میکشیم، لیکن فکر میکنیم که آینده درخشان است. ممکن که از این کریز براید، از کریزی که ممکن معاش زیاد شوند، چون که اینفلاسیون پیش از معاش نرخو قیمت می شوند، نرخوی بزرگ قیمت نگید، خیلی نرخو دندان شکنن. من مثلا پرابلیم ارده گیریم، خلق ما همین خوراک اساسیش این نون است و چوی به فکره، لیکن هیچ ممکن نبود که من همی خیل ارد یک و یک باره برای خیل نرخش به عثمان رفته رسته. به فکری من این حکومت دارو و این در این باره باید یک جدی فکر کنن، چون که چیزی اساسی در روی دسترخونی خلق ما این نون است، لیکن نرخ خیلی زیاد بلند رفته است نرخ ارد. انا همین جهت مکمی ویم خطیرمون خیره است، پریشون است، چون که تمام مسئولاتی که ما چیز میکنیم این از ارد میشود، خوراک و نون.
خوب به نظر شما با ایلوه شدن 50% به معاشتون و فکرتون زندگیتون بهبود نمییابد؟
نه، این اگر 50% هم زیاد شود لیکن نمیرسد، چون که غیر از اون که غیر از خوردن باز پوشیدن است. باز من مثال چیزی کمونالیه دادم در کار، من نرخ آب، نرخ من برق، نرخ تلفن و غیره و غیره، اینو هم بلند شدن نرخوشون. برای همین به فکر من که زندگی روز تا روز مشکل شده است، اساسا در شهر، در پایتخت معاش خیلی پست است. اگر که 200-300 تومان هم شود که به فکر من نمیرسد، چون که اعضای اویله ما، من مثال که 4 فرزند و من 6-7 کس هم باشیم، هر ماه پوشیدن در کار، نفس خوردن در کار، با من کتاب و دفتراشون بند وای کردن در کار، استفاده بردن در کار وای مبلغ رو. برای همین به فکر من که اینجا باید فکر کردن در کار. نمیدونم که حکومت های محلی فکر کرده برای که همین نرخ و نوو باید که به همون معاش روز بیوید.
شما درسی ایلوگی نمیدهید و یا اینکه بیرون از کاری آموزگاری به یکان تجارت مشغول نیستید که مشکل اقتصادی زندگیتون رو یک کمی آسان کنید؟
البته در تو ایلوگی هستن، در خونه، در مکتب شرایط اینقدر برای در تو ایلوگی گذاشتن هم شرایط نیست، چون که در سی بس مکتبی ما کار میکند، لیکن در خونه هستن. در تو ایلوگی خوشمند و بسیارن، لیکن عصب ها خیلی خرابن، بعد از کار تماما دیگر چی هم نیست.
صحبت همکار ما فیروزی براد بود با یک آموزگار مکتب تحصیلات عمومی شهر دوشنبه.
و حالا از همکار ما نظرالله لطیف بشنویم تازه ترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان را.
سه بازی دوری 16 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی برگزار شد. تیم میزبان پرواز باباجان غفوروف بر دسته انرژتیک دوشنبه با نتیجه 1-0 غالب آمد. دسته خوجند خوجند نیز در میدان خود تیم تاجیک تلکام قرغان تپه را با نتیجه 2-0 شکست داد. با چنین نتیجه دسته بخش قرغان تپه بر تیم مهمان سرای کمری 5 پیروز گردید. فعلا در جدول مسابقات دو دسته ریگر تدس و پرواز با 36 امتیازی پیش صف می باشند. ولی بازیگران شهر تورسونزاده نسبت به فوتبالبازان شهر باباجان غفوروف دو بازی کمتر یعنی 12 بازی انجام دادند. همچنین تناسب توپ های ریگر تدس بهتر است. بنابراین قهرمان فعلی فوتبال تاجیکستان در زینه اول و پرواز در زینه دوم جدول مسابقات قرار گرفتند. دسته وخش با 27 امتیاز به زینه سوم برآمد. دسته تاجیک تلکام با 24 امتیاز یک زینه پایین شد و جای چهارم را کسب کرده است. دسته خیمه دوشنبه با 23 امتیاز از 13 بازی در جای پنجم قرار گرفته است. تیم خوجند با 22 امتیاز از 13 دیدار در جای ششم می باشد. بدین ترتیب مبارزه برای عنوان قهرمانی اصلا میان دو دسته ریگر تدس و پرواز تا رفت شدت خواهد گرفت. سرمربی ریگر تدس محمد جان حبیب اللهیف میگوید
در بازی نیم فینالی جام تاجیکستان هم با دسته پرواز مغلوب گشتیم و فقط فکر و تمام قوای خود رو با بازی های چمپیونات که ما پیش میباشیم و این امکانیت رو نمیخویم از دست بدیم. ما میتوانیم که قهرمان تاجیکستان گردیم.
تیم های خیمه، وخش، تاجیک تلکام و خوجند باشند برای به دست آوردن مدال برنجی مسابقات تلاش میورزند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با گزارش همکاری ما نظرالله لطیف می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیوی آزادی.
برنامه های شامگاهی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شود
و امید روز و روزگار خوش به یکایک شما. من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
شاد باشید.
شونه نداری ای زلف پریشان تو مگر شونه نداری.